اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند که در آستانه آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، برنامه انتقال تجهیزات و فسخ قراردادهای محلی خود را آغاز کردند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به شرط افشا نشدن هویتش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در حال حاضر تنها برنامه انتقال تجهیزات از افغانستان روی دست گرفته شده و انتظار نمی رود حداقل تا چند هفته آینده سربازان آمریکایی به خروجشان از افغانستان آغاز کنند. او گفت که تا مسدود نشدن تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا، سربازان از افغانستان بیرون نخواهند شد. با گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا، اگرچه بسیاری تجهیزات از طریق هوا به آمریکا انتقال خواهد شد، اما اردوی ایالات متحده از راه‌های زمینی به شمول مسیر پاکستان و آسیای مرکزی نیز استفاده خواهد کرد. در حال حاضر حدود 2500 سرباز آمریکایی و 7000 سرباز ناتو در افغانستان حضور دارند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که امکان افزایش موقت سربازان آمریکایی در افغانستان وجود دارد. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت که وزیر دفاع آمریکا اقدامات متعدد حفاظتی برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان به شمول تمدید حضور کشتی طیاره بردار ایزنهاور در منطقه سنت کام را برای یک مدت تصویب کرده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که در این برنامه ها افزایش موقت سربازان آمریکایی نه تنها برای حراست سربازان بلکه برای حمایت لوجستیکی و انجینیری نیز کاملا وجود دارد. جان کربی گفت که ما خواهان خروج مسئول، منظم و حساب شده از افغانستان هستیم. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که قرار نیست تمام تجهیزات نظامی به آمریکا منتقل شوند، بلکه با گفته آقای کربی برخی از تجهیزات پاککاری شده به نقاط دیگر در منطقه انتقال یافته، برخی در صورت لزوم به نیروهای افغان تسلیم داده می شود و برخی هم تخریب خواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور توانایی حراست و دفاع از خاک خود را دارا اند، اما هنوز هم به کمک مالی و تجهیزاتی جامعه بین المللی نیاز دارند. فواد امان سخنگوی این وزارت در واکنش به اظهارات کنت مکنزی لویدریستیز نیروهای مسلح ایالات متحده در مورد نیازمندی های نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج سربازان خارجی از این کشور به صدای امریکا گفت که این نیروها در 3 سال آینده با کمک های مالی، تکنیکی و سیاسی جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده نیاز دارند. جنرال مکنزی روز پنجشنبه 2 ثور به کنگرس ایالات متحده گفته بود که نگران توانایی حکومت افغانستان برای حفاظت از سفارت آن کشور مقیم کابل نیز می باشد. وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان در جریان یک نشست 3 جانبه به نیاز فوری بر برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کردند. در این نشست 3 جانبه وزرای خارجه 3 کشور از تمام جناح‌ها به ویژه طالبان خواستند تا تعهداتشان را برای رسیدن به یک توافق همشمول که بتواند به یک صلح پایدار در افغانستان منجر شود تجدید کنند. در اعلامیه که پس از نشست وزرای خارجه منتشر شده آمده است که تصمیم برای به تعویق انداختن نشست استانبول پس از مذاکره با تمام جناح‌ها گرفته شده تا زمینه برای پیشرفت معنادار در زمینه تامین صلح در افغانستان فراهم شود. محمد انیف اتمر وزیر خارجه افغانستان که برای شرکت در این نشست به استانبول رفته بود به دلیل ابتلایش به ویروس کرونا به گونه آنلاین در این نشست حضور یافته است. نشست استانبول قرار بود همین هفته برگزار شود، اما گروه طالبان اعلام کردند که اگر برگزاری این کنفرانس به تعویق نیفتد حاضر به اشتراک در آن نیستند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید که سفر هفته پیشروی مقامات اسرائیلی به آمریکا تغییر در موضع واشنگتن در زمینه ادامه مذاکرات با ایران ایجاد نمی‌کند. گفته می شود که این سفر هیئت اسرائیلی به هدف مخالفت با ورود مجدد ایالات متحده به توافق هسته‌ای صورت می گیرد. خانم ساکی گفت که اولا مذاکرات ادامه دارد و این مذاکرات غیر مستقیم و با هدف بالقوه دستیابی به راه حل دیپلماتیک و رو به جلو است. سخنگوی قصر سفید افزود که واشنگتن از همان ابتدا می دانست که این مذاکرات چالشی و زمان بر خواهد بود. جن ساکی اسرائیل را یک شریک مهم ایالات متحده خوانده، افزود که هیئت مذاکره کننده در جریان مذاکرات و اهداف واشنگتن قرار گرفته و در این سفر و در آینده هم به این کار واشنگتن ادامه خواهد داد. حکومت به رهبری بنیامین نتانیاهو در اسرائیل از مخالفین سرسخت توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام است. الکسی نووالنی، منتقد زندانی کرملین، روز جمعه گفت که به تدریج اعتصاب غذاییش را پایان می دهد. او پس از آن از خوردن غذا امتناع کرد که خواهان مراقبت درست صحی شد. آقای نووالنی گفته است که حمایت در داخل روسیه و غرب بیشتر از آن چه وی نیاز داشت برایش فراهم کرده است. این تصمیم نووالنی در حالی صورت می گیرد که دکتر معالج وی در زندان دو روز قبل هشدار داد که آزمایشات طبی به دست آمده از نووالنی نشان می دهد که وضعیت صحی وی رو به وخامت گرایده و با مشکل فعالیت گرده مواجه است. در جریان هفته های اخیر کشیدگی روابط روسیه و آمریکا بار دیگر روی مسائل مختلف به شمول ادعای مداخله روسیه در انتخابات آمریکا، افزایش حضور نظامی روسیه در مرزهای اوکراین و وخامت اوضای صحی الکسی نووالنی، منتقد سرسخت رئیس جمهور روسیه در زندان، بیشتر شده است. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد میگوید که ترس این وجود دارد که بیش از 100 مهاجر عازم اروپا در اثر غرق شدن قایق حاملشان در آبهای نزدیک ترابلس جان باخته باشند. سازمان‌های بشردوستانه گارد ساحلی لیبیا و مقامات اروپایی را در ناکامی برای رسیدگی به مسئولیت‌هایشان برای نجات زندگی افراد مقصر خوانده‌اند. یک مقام گارد ساحلی لیبیا به اسوشیت پرس گفته است که آنان در جستجوی افراد غرق شده برآمدند، اما قادر به پیدا کردن هیچ یک از آنان نشدند. سازمان نجات مدیترانه گفته است که ناوقت‌های پنجشنبه شب یک قایق رابری که حدود 130 مهاجر را حمل می‌کرد در حومه آب‌های نزدیک ترابلس پایتخت لیبیا واژگون شد، اما آنان تنها 10 جسد را در نزدیکی لاشه قایق مشاهده کردند و سایر مهاجرین را نیافتند. حدود 10,000 نفر در حالی که مشعل در دست داشتند و یاد بود از تخمیناً 1.5 میلیون ارمنی که بیش از 100 سال قبل در زمان ترکیه عثمانی کشته شده بودند راهپیمایی کردند. راهپیمایی شام جمعه با فعالین آغاز شد که بیرق ترکیه را آتش زدند. مورخین تخمین میکنند که در آخرین روزهای امپراتوری عثمانی تا 1.5 میلیون ارمنی توسط ترک‌های عثمانی در آنچه به مثابه نخستین نسل کشی قرن 20 پنداشته می‌شود کشته شدند. ارمنی ها از مدت ها بدین سو تلاش دارند تا این کشتار به مثابه نسل کشی پنداشته شود. ترکیه می پذیرد که جمع کثیر در آن منطقه کشته شدند، اما استفاده از واژه نسل کشی را رد می کند. ارمنی ها امروز شنبه رسما از روز یادبود از نسل کشی که در 1915 میلادی آغاز شد یادبود به عمل می آورند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی افغان از لحاظ کمی و کیفی قادر به دفاع از این کشور است، اما به کمک مالی و تجهیزاتی جامعه بین المللی نیاز دارد. این که پس از 20 سال با وجود حمایت های بین المللی چرا نیروهای امنیتی هنوز به کمک نیاز دارند؟ رویا زمانی مصاحبه با اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی، انجام داده و در آغاز از وی در مورد توانایی‌های کنونی نیروهای افغان پرسیده است.
اردو، پلیس، دمشق، نیروهای امنیتی افغانستان بعضی توانایی‌هایی داره. اینا 20 سال اخیر در جنگ بودن، تجربه جنگی کسب کردن. از نگاه شمار اردو، پلیس، امنیت ملی، دمشق، قوای مسلح مشکل نداره، چون 350,000 در تشکیل قوای مسلح به جغرافیه افغانستان در صورتی که تامین شود، تسلیح شود، تجهیز شود کافی است. اما بعضی نقاط ضعف قوای مسلح داره که نباید از این بخصوص رهبری قوای مسلح چشم پوشی کنه، باید این را مد نظر داشته باشند. موضوع اول ضعف مسئله بودجه است. بودجه قوای مسلح از طریق کمک‌های خارجی تامین میشه، در صورتی که مثلا سیاست‌ها برهم بخوره یا سیاستی که کابل سیاست امریکا یا آمریکا انتقاد شدید داشته باشه، یک دم کمک‌ها قطع شود، یک ضربه شدید به قوای مسلح وارد میشه. دو مسئله تجهیزات است، تسلیحات است، چون افغانستان کشور سنتی نیست، صنایع دفاعی در اینجا وجود نداره، متکی به کمک‌های خارجی است. اما سلاح‌هایی که اردو قوای مسلح داره خوب پیشرفته هم نیست، در این شرایط اساس کاملا در وظایف تامین امنیت کارایی داشته باشد. سلاح خیلی ابتدایی است. قوای هوایی ما قوای هوایی قوی نیست، قوای هوایی ضعیف است. و از نگاه تجهیزات هم همچنان موابسته به کمک‌های خارجی است. قوای مسلح قوای نظر به قانون اساسی افغانستان باید غیر سیاسی باشد. اون متاسفانه ارگ به حق قوای مسلح را سیاسی ساخته، خصوصا صفوف رهبری قوای مسلح، وزرا، رؤسا، مسئولین بلندپایه چون قوماندان فرقه و قلوردو به حق سیاسی سند جهت قومی، سمتی، زبانی، تیمی تعیین میشن نه جهت کفایت های مسلکی. و همچنان سیاست اخیری که آقای غنی پیش میبره یک مقدار اساسات قومی رو برانگیخته. اگه سیاست ادامه داشته باشه به صورت خروج کامل قوات خارجی از افغانستان، اگه شدت پیدا کنه ممکن قوای مسلح تجزیه شود به اساس قوم، به اساس تعلقات سمتی.
آقای ندیم، هماره گفته میشد، گزارش میشد که در این 20 سال گذشته نیروهای افغان به گونه کامل از ظرفیت و توانایی ها برخوردار شدن و توانایی دفاع را دارن. پس حالا چرا این نگرانی ها بیان میشد؟ چگونه حمایت ها باید از نیروهای افغان صورت بگیره بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان؟
خب این از دو دیدگاه نگریسته میشه. جناب مکنزی یا وزارت دفاع ابراز نظر میکنه کاملا از دید سیاسی است، اما از دید مسلکی قوای مسلح بعضی ضعف‌ها داره. مثلا از نگاه توانایی تنها قوات‌های زبده یا قوات‌های خاص توانایی های لازم مسلکی را دارن، اما دیگه قوات‌های عسکری مربوط اردو، پلیس، امنیت ملی این ظرفیت نداره. بخصوص قطعات و جسامایی که در دور افتاده هستن، در پوست ها هستن، اینا دارای تعلیمات لازم مسلکی را نمی‌بینن، آمادگی فیزیکی ندارن، تمرین های فیزیکی ندارن، آمادگی روحی روان بی ندارن. باید مسئولین ایواز از که به اعلامیه و به اظهار نظر رسانه اکتفا کنن باید متوجه رفع ساختن این نقصه ها باشن.
پس آقای ندیم، به نظر شما در این 20 سال گذشته چی کارا روی تقویت نیروهای افغان یا توانایی ها و ظرفیت اونا صورت گرفته؟
از دید مسلکی کاملا نگاه کنیم، افغان ها خصوصا سیاسیون مسئولین 20 سال برقب بیشترش در خواب بودن. حضور امریکایی ها، حضور اردوهای قدرتمند ناتو در افغانستان یک فرصت بود. افغانستان باید اردو امروز می داشت که در منطقه بی‌نظیر می بود، چون که ناتو، امریکا هنوز هم در سطح جهان بهترین اردوها را در اختیار دارند، بیشترین صلاحات و تجهیزات در اختیار دارند، از تکتیک خیلی پیشرفته استفاده می کنند. نتوانستند از این ظرفیت ها استفاده کنند، از این فرصت ها استفاده کنند. ما باید در این 20 سال صنایع نظامی، صنایع دفاعی را ایجاد می کردیم. متاسفانه در این زمینه هیچ توجهی صورت نگرفته. همه مسئولینی که در رده‌های بلند آمدن متوجه اختلاس بودن، متوجه تعینات بر اساس خانواده و قوم سمت بودن. یعنی خود افغان ها، مسئولین افغان در این زمینه در حقیقت هیچ کاری نکردن، کاملا مورد انتقاد هستن و قابل بخشش نیستن.
و آقای ندیم، جنرال مکنزی را هم گفته که ایالات متحده به دنبال روش‌هایی است که سامیا یا نیروهای افغان از راه دور همکاری کنه. به نظر شما چگونه همکاری میشه که از راه دور صورت بگیره؟
اردوی ایالات متحده آمریکا یک اردوی فوق‌العاده قوی مجهز است. با حضور بدون حضور در صورتی که تصمیم بگیرن میتونن که در افغانستان موثریت داشته باشن. از راه دور مثلا طریق تدریس آنلاین یا کمک های استخباراتی یا تنظیم عملیات ها از طریق آنلاین، از طریق اپلیکیشن های بسیار محرم، اینا میتونن که با اردو، پلیس، امنیت همکاری کنن و بدون از اینکه اینا حضور داشته باشن و اینکه تیاراتشون از ابهار و یا پایگاه هایی که در نزدیکی افغانستان دارن در قلمرو افغانستان پرواز کنند. من گمان نمی کنم که دوباره امریکایی ها برگردند و تیارات امریکایی در بعد از خروجشان در قلمرو افغانستان عملیات های نظامی انجام بدن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شماره واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته است. وزارت صحت عامه این کشور میگوید که در یک شبانه روز گذشته 188 واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. مقام های این وزارت میگویند که نوع جهش یافته ویروس کرونا نیز در حال گسترش است. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که تنها در یک شبانه روز گذشته از آزمایش 1525 واقعه مشکوک 188 مورد آن مثبت بوده است. میرویس علیزاده، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که از میان 188 واقعه 55 مورد در ننگرهار، 25 واقع در کابل، 25 مورد در قندهار، 23 واقع در لغمان و 48 واقع در 12 ولایت دیگر ثبت شده است. و گفته آقای علیزی، در 24 ساعت گذشته 7 تن از مبتلایان ویروس کرونا نیز در ولایات کابل، کنر و بلخ جان باختند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که نوع جهش یافته ویروس کرونا نیز در حال گسترش است.
تا به فعلا واقعیت نوع جهش یافته ویروس کرونا به 207 میرسه که بیشترین واقعیتش هم در ولایت ننگرهار بوده، بعد از ولایت ننگرهار در ولایت هرات، ولایت وردگ، ولایت کابل واقعیتش بیشتر است.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه، ارقام مجموعی مبتلایان ویروس کرونا به 58,730 مورد و شمار جان باختگان به 2,572 نفر رسیده است. شیوع ویروس کرونا در افغانستان به ویژه در ولایات شرقی همسرحد با پاکستان در حال افزایش یافته که پاکستان نیز اخیراً گفته تعداد رویدادهای مثبت ویروس کرونا در آن کشور به ویژه نوع جهش یافته به شدت در حال شیوع است. این در حال است که روند واکسین ویروس کرونا نیز در افغانستان جریان دارد. وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی واکسین شهروندان عادی را نیز آغاز کرده است. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت گفت
اشخاص که تا به فعلا واکسین شده در 34 ولایت کشور بیش از 252 هزار تن می باشه.
ویروس کرونا برای نخستین بار در دسامبر سال 2019 میلادی از شهر ووهان ایالت هوبی چین شیوع یافت. بر بنیاد ارقام پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده، کووید 19 تا شام جمعه بیش از 144 میلیون 800 هزار تن را مبتلا کرده و جان بیش از 3 میلیون 73 هزار تن را گرفته است. معلومات این پوهنتون نشان می دهد که ایالات متحده، هند، برزیل و فرانسه به ترتیب بیشترین ارقام مبتلایان را دارد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
رئیس انستیتوت جنرال پوانتون آکسفورد در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا میگوید که واکسن جدید ملاریا آزمایش شده در بورکینا فاسو میزان موثریت و کارایی اولیه 77% را نشان داده که میتواند با جلوگیری از مرگ و میر بیش از 400 هزار انسان در سال به خاطر ابتلا به ملاریا کمک کند. گزارش صدای آمریکا را در مورد ملاریا و تطبیق واکسن جدید روی خانواده‌های منطقه و تاثیر احتمالی واکسن جدید از همکارم لیلا حبیب عظیمی بشنوید.
پیلا ساوادوگو 2 سال پیش هنگام حمله شورشیان از دهکده سیلگاجی فرار کرد. آنها همسایگان و برادر همسرش را کشتند. این فرد 32 ساله فکر میکرد که از مرگ ناگهانی نجات یافته است. اما هفته گذشته یکی از دختران دوگانگی او که چند ماه بود مبتلا به ملاریا تشخیص شد. میگوید او مقدار ادویه دریافت کرد و به او گفته شد که به خانه برگردد. میگوید که این آخرین نسخه بود که قبل از فوت دخترش در خانه دریافت کرده است. این تأثیر زیادی بر او گذاشته است و میگوید که شب نمیتواند بخوابد و یا غذا بخورد. سالانه بیش از 400 هزار نفر بر اثر بیماری ناشی از پشه ملاریا میمیرد. بیشتر آنها در جنوب صحرای افریقا و بیشتر کودکان زیر 5 سالند. اما امیدواری وجود دارد. هیل رئیس مؤسسه جنر از پوانتون آکسفورد در یک نشست اختصاصی با صدای امریکا گفت واکسن جدید ملاریا که در بورکینا فاسو آزمایش شده نتایج بارز و تغییر دهنده را نشان می دهد.
آنچه در این نتیجه بسیار هیجان انگیز است این است که 140 کاندید واکسین ملاریا که طی سالهای اخیر در آزمایشات کلینیکی مورد آزمایش قرار گرفتند، هیچیک از آنها با موثریت بیش از 75% مواجه نشدند. این همان چیزی است که سازمان صحت جهان به دنبال آن می باشد تا در کنترل ملاریا در افریقا واقعا مفید باشد. در اولین تلاش خود با استفاده از این واکسین ما 77% موثریت را می‌بینیم و و فکر میکنیم که میتوانیم در این زمینه پیشرفت بیشتری داشته باشیم. بنابراین این پیشرفت واقعی و بی سابقه است.
هل میگوید انتظار میرود مصارف واکسن جدید بسیار کم باشد و معتقد است که استفاده گسترده از آن از صدها هزار مرگ و میر در افریقا سالانه جلوگیری خواهد کرد. در حالی که آزمایش هنوز به پایان نرسیده است، نتایج اولیه همچنین امید گروه های مراقبت های صحی مثل دکتران بدون مرز را افزایش داده است. دکتر مارتین دیسمت، هماهنگ کننده گروه کاری از بروکسل در مورد واکسن ملاریا صحبت کرده گفت:
اگر روش ها خصوصیاتی را امکان پذیر سازد که امکان گسترشان در افریقا را کمتر سازد، این می تواند یک بازی تغییر دهنده حساب برود.
واکسن ملاریا در حال انجام مراحل آزمایشی در بورکینا فاسو، کینیا، مالی و تانزانیا است و در کمتر از 2 سال قابل دسترسی خواهد بود. اما هل میگوید مؤسسه جنر که واکسن ضد ویروس کرونا استرازنیکا را تولید کرده است در حال صحبت با نهادهای نظارتی است تا ببینند که آیا این واکسن برای استفاده سریع‌تر نیز قابل پیگیری است یا خیر.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
عبدالرحمن السدهان، کارمند بشری عربستان سعودی، از سوی یک محکمه ضد دهشت افغانی به 20 سال قید و 20 سال ممنوعیت از سفر محکوم گردید. طوری که گزارش شده است، او در 12 مارس 2018 در حالی که در دفترش در هلال احمر سعودی در پایتخت عربستان سعودی ریاض بود، دستگیر گردید. ایالات متحده از مجازات السدهان نگران است. این مطلب را ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در طی یک بیانیه اظهار داشته افزود: ما این قضیه را از نزدیک در تمام مراحل مرافع طلبی آن تعقیب خواهیم کرد. طوری که ما به مقامات سعودی در تمام سطوح گفتیم، آزادی بیان نباید من حیث یک جرم قابل جزا تلقی شود. آریج السدهان، تبعی ایالات متحده، خواهر این کارمند بشری که برای رهایی برادرش تلاش دارد، گفت: عبدالرحمن بدون کدام هشدار قبلی یا کدام الزام علیه وی در فوریه 2021 گرفتار گردیده است. اداره بایدن هریس در برابر سابقه حقوق بشر در عربستان سعودی موقف سختگیرانه تر اتخاذ کرده و ریاض را ترغیب نموده است تا زندانیان سیاسی را رها سازد. بر اساس آخرین گزارش حقوق بشر که از سوی وزارت خارجه به نشر رسیده است، فعالین محلی و سازمانهای حقوق بشر مدعی شدند که در این کشور به صدها هزار از زندانیان سیاسی وجود دارد که مدتهای طویل در زندان باقی مانده و علیه آنها کدام الزامی نیز وجود نداشته است. در گزارش حقوق بشر 2020 آمده است که حداقل 192 شخص هنوز به اتهام فعال بودن، انتقاد از رهبران حکومت و سیاست، تحت سوال بردن احکام اسلامی یا رهبران دینی یا نشرات در اینترنت در بند باقی ماندند. از میان آنها رف بداوی، محمد القحطانی، نعیمه عبدالله المطرود، ماها الرافضی، ایمان النجفی، ولید ابوالخیر و نسیمه الساده و سایرین می باشند. در سال 2021 تا یک اندازه پیشرفت حاصل شده است. در ماه فوریه لوجین الحسلول، یک فعال حقوق زنان، بعد از 3 سال از بند رها گردید. اکنون بر وی ممنوعیت سفر عاید گردیده است. الحسلول که برای قانونمند شدن رانندگی زنان در عربستان سعودی کمپاین می کند، در ماه می 2018 همراه با چند فعال دیگر زن، هفته ها قبل از این که حکومت سعودی ممنوعیت بر رانندگی را مرفوع ساخت، گرفتار گردیده بودند. علاوه‌تن 2 فعال سعودی با تابعیت امریکایی، بدرالابراهیم و صلاح الحیدر، نیز به طور مشروط قبل از محاکمه رها گردیدند. بر آنها الزامات به ارتباط دهشت افغانی زده شده بود. فرد سومی فعال سعودی که دارای تابعیت امریکایی است و دکتر ولید فتایهی نام دارد، بعد از مدت زمانی که او در بند سپری کرد رها شد، اما بر او ممنوعیت سفر عاید گردیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید ایالات متحده موضوع حقوق بشر را در روابطش با عربستان سعودی مطرح میکند و خواهان ترغیب اصلاحات برای احترام به حقوق بشر تمام افراد بشر میباشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دومین و آخرین روز نشست مجلس جهانی اقلیم با تغییر موضوعی صحبت از تهدیدات اقلیمی و فرصت‌های اقتصادی گفت که اکنون برای همه رهبران زمانی است که تا یک اقتصاد بهتری را با فرزندان و نوادگانمان بسازیم. در این نشست که با میزبانی ایالات متحده و گونه آنلاین برگزار شده بود، رهبران 40 کشور جهان و شمول هند، چین، کانادا و ژاپن دعوت شده بودند. جزئیات این مطلب را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
America is once again stepping into the
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در دومین و آخرین روز نشست مجازی اقلیم گفت که ایالات متحده یک بار دیگر در رهبریت گام پیش می‌نهد و وعده کرد تا با سایر کشورها در تحقیق و انجام استراتژی‌های جدید برای کربن زدایی صنعت‌های کلیدی و مهم همکاری کند.
This is a moment for all of us to build better economies for our children, our grandchildren.
اکنون زمان آن رسیده تا برای فرزندان و نوادگانمان و همه ما اقتصاد بهتری را به جا بگذاریم، نه تنها برای امروز بلکه برای فراتر از آن، برای نسل‌های بعدی. کشورهایی که با هم کار می‌کنند تا در یک اقتصاد پاکتر سرمایه گذاری کنند، برای شهروندانشان پاداش به دست می‌آورند. ایالات متحده متعهد است. ما متعهد به انجام این سرمایه گذاری ها هستیم تا در کنار تامین ارتباط با بازارهای سراسر جهان، اقتصاد کشورمان را نیز رشد دهیم.
رئیس جمهور ایالات متحده می افزاید که مشاغل آینده فعال ساختن دستگاه‌های چارج موترهای برقی، تولید پنل‌ها و صفحات آفتابی، فعالیت‌های تحقیقاتی دوامدار زراعتی و کار با سایر صنایع جدید را در بر می‌گیرد. اما جو بایدن به رهبران 40 کشور جهان تاکید ورزید که این انتقال اقتصادی نباید سایر کارگران را عقب گذاشته و بیکار سازد.
این آزمون و فرصت‌ها توسط کارگران در هر کشوری می تواند برآورده شود و اینه که ما به سوی انرژی پاک آینده حرکت می کنیم، باید اطمینان حاصل کنیم که کارگرانی که در صنعت دیروز و امروز رونق داشته و موفق بودند، یک فردای روشن در صنایع جدید همچنان محل زندگی و جوامعی را که ساختند داشته باشند.
جو بایدن می گوید که کار دشوار عملی ساختن اهداف بلند پروازانه تغییر اقلیم در پیش رو باقی است و این نشست دو روزه یک آغاز است. رئیس جمهور ایالات متحده از اظهارات روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین همتای روسیش برای همکاری جهان و بیشتر ساختن کربن دای اکساید زدایی ابراز خرسندی کرد و گفت که ایالات متحده مشتاقانه منتظر کار با روسیه و سایر کشورهاست. دانشمندان میگویند که تغییر اقلیم ایجاد شده به خاطر دستگاه‌های زغال سنگ، انجن‌های وسایط و استفاده از سایر مواد سوخت فسیلی، خشکسالی‌ها، سیلاب‌ها، طوفان‌های بحری، آتش‌سوزی‌های خودسر جنگلات و سایر فاجعه‌ها و حادثات طبیعی را بدتر ساخته و زمان از دست انسان‌ها برای جلوگیری از اوج فاجعه بار گرم شدن زمین می‌رود. در این نشست مجازی قدرت‌های بزرگ جهان که بیشتر آلوده کنندگان بزرگ جهانند به همکاری روی کاهش انتشار گازات زغال سنگ و پترولیم که به شدت باعث گرمای زمین می شود وعده دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک اعلامیه در زمان این نشست مجازی تعهد کرد که ایالات متحده تا سال 2030 میلادی سطح انتشار سوخت‌های فسیلی را 52% کاهش می دهد. متحدین ایالات متحده نیز به این اعلامیه جدید امریکا پیوسته و به کاهش انتشارات گازها وعده دادند. این تعهدات قبل از نشست ماه نوامبر سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم در شهر گلاسکو و اسکاتلند داده می شود، جایی که حکومت ها خواهند گفت که تا چه حد متمایل به کاهش انتشارات سوخت فسیل هایی اند که از کارخانه هایشان بلند می شود.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.